آره اومدم. این دوستی موند تا اینکه
با خواهر همسرت،
خواهر همسرم که چیزی که ناباورانه هیچ وقت تو ذهنم نبود، یه شب اومد منزلمون، همون سالی که تازه من سر کار رفته بودم و اینا، اومد گفتش که اینجوری میخوام برای برادرم. خندیدم باورم نشد، چون همیشه
حالا برادرها اصلا ندیدید؟ نه
برادره یک بار خیلی شاید بگم چند ثانیه دیده بودمش، یک لحظه که ایشون خارج میشدن از منزلشون من داخل میرفتم، در حد همین، اصلا چهرهشون یادم نبود، در همین حد. منتها اون زمانی که ایشون اومد با من صحبت کرد، برادرشون ژاپن تشریف داشتن نبودن. گفت اینجوری حالا همدیگر رو میشناسیم. همش خندیدم اون شب، باورم نشد. گفتم نه بابا، کل چه اشکالی داره، دوست که هستیم، دوست دوران ابتدایی، حالا زن داداش و خواهر شوهرم بشیم بده؟ گفتم والا نمیدونم، اصلا باورم نمیشد. بالاخره قسمت بود و قبول کردیم و ایشون اون ور من این ور اینا خواستگاری کردن و
آره
حتی نامزدم کردیم با عکس.
باریکلا.
بله بعدن ایشون اومدن و عقد کردیم و ازدواج کردیم.
آقا اینی که مثلا دختر خانم با چادر کدری آش ببره در خونه یا آقا پسره تو فیلم هاست. آره و ولی میگم مثلا به عقبم که برمیگردیم، بزرگترهای ما همه دلشون رو یه جا دادن دیگه. آره نمیفهم مثلا آدم فکر میکنه که حتما اینجوری باید عاشق بشن
دیگه.
یا
اینجوری هم هست که میگه تو چه کردی که تو رو ندیده دیوانه شدم. اینجوری
آره،
هم هست.
آره آره آفرین، چقدر بجا و قشنگ بود. بعد ثمره این ازدواج چند فرزنده؟
دو فرزنده دختر خانم دارم.
خب باری کلا.
یکیشون کارشناسیشون گرفته، دختر بزرگم هستن. یه دختر کوچیکم هم که پایه نهم.
آها حتما هنوز به اون سن چیز نرسیدن.
خیر.
خب بعد دختر بزرگتون چیکار میکنن؟
ایشون رشته کتابداری خونن، تازه مدرکشون رو گرفتن، حالا انشالله دنبال کار باشن و وارد شن.
چقدر برام جالبه. حالا خودتون که اصلا توی ایتی آموزش هستید، یعنی تو فرهنگ هستید.
بله.
و ناخودآگاه این رو فرزندتون هم از شما گرفت، یعنی توی رشته مشغول به
بله.
تحصیل شد که اینم باز برمیگرده به فرهنگ و این روابط میان فردی فرهنگ بله. رو میسازه دیگه، و دقیقا فرهنگ روابط میان فردی تأثیر گذاره. فکر میکنم خانواده خیلی خانواده آرومی باشه.
آروم. همسرم آره. هم کلن عاشق مطالعه، عاشق مخصوصا کتابهای خاص خودش و جدول. دقیقا فرزند اولم عین پدرش، یعنی باورتون نمیشه، از زمانی که خوندن یاد گرفت کتاب زیر بغل این بود تمام شبانه روز. یعنی دیگه بعضی وقت ما خودمون دعواش میکردیم، بابا چشمات ضعیف میشه، بس به زور کتابو ازش. هنوزم همچنان همینطوره، هنوز من نمیتونم کتابو از دخترم جدا کنم حتی ثانیه.
بعد کسی کو ندارد نشان از پدر، دیگه بقیهشو نگم. آره دیگه بقیهشو نگم. خیلی هم عالی. خب شما همسرتون رو از اون ور دالا
کشون آوردی؟
آره. بعد موندگار شدن یا برگشتن دوباره؟
نه دیگه اومدن دیگه. نه نشد، دوست داشتن برگردن، دوست داشتن با هم بریم، ولی خب نشد چون من تک فرزند بودم، باید با مادرم زندگی میکردم، پدر نداشتم.
حالا شما نصف جمعیت آموزش پرورش بازنشسته کردین، جاشون نشستین دیگه، اگه میرفتین که نمیشد که. خب همون
آره. نه دیگه قسمت این بود که در ایران بمونیم و هم در خدمت عزیزان باشیم، جامعه باشیم. و اینکه موندیم، ایشون خیلی دوست داشت، دوبارم رفت که به سال اقدام کرد که بره، ولی خب قسمت نشد. موندن و دیگه با هم زندگی کردیم.
یه سوال آزاردهنده میخوام بکنم. تمنم. سلام بشت مچکر. به من مجوز میدید؟
تمنم.
کار کردن با افرادی که تفاوتهایی با افراد سالم دارند، آدم از جامعه میگیره، تأثیر میگیره، آدم با حال بده آدم ها حالش بد میشه و با حال خوب آدم ها حالش خوب میشه. حالا شما این رو تعمیم بدید به کسی که حالا یه کاستی هم چه در فرایند رشد مغزیش داره، چه در فرایند رشد فیزیکیش داره. یعنی شما با حال بد یک بچه معلول قطعا حالتون بدتر میشه، و این یک علاقه و یک ساختار خانوادگی و ارتباط بین آدم های قوی توی خانوادتون لازم هست برای اینکه بتونه شما رو هم حمایت بکنه.
بله.
هم تنش‌های شما رو بتونه بگیره و به قول معروف آسیبی هم به اون خانواده نرسه. برامون از این بگید که این خانواده چجوری شد، این همسر، این بچه‌ها، شما حالتون بده اومدید مثلا، اصلا یه روز آدم دنده چپ بلند میشه، برام هم پیش.
بله.
حالا با این دنده چپ رفتید پیش مدرسه‌ای که مدرسه استثنایی هم هست، بچه‌ها با نیازهای ویژه، و یکم نگاه میکنه که اصلا از اون روز اونم حالش بده، و این حال بعد شما رو سه برابر میکنه، دو برابر هم نه،
دقیقاً برعکس.
شب برمیگردید خونه. آخ 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 آخ.
دقیقاً برعکس.
خب
یعنی من تو سال گذشته از اینجا بگم برات به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شدم. یعنی بازنشسته ای که به عشق بچه‌ها یک سال دوباره سر کار رفت بدون اینکه حتی کمترین حقوقی از آموزش پرورش بگیره، رایگان.
خب
یک سال این هر روز صبح میرفتم زنگو میزدم کارامو انجام میدادم تا زور، یعنی انگار نه انگار من بازنشسته شده بودم یک سال. و این تو باوری هیچ کس نمی گنجید. چطور مگه میشه کسی مفتی همجور یه سال بره سر کار؟ کسی که خودش نیاز مالی هم داره، امکان نداره. و این بود، چرا؟ چون من حال خوبم رو اونجا دریافت میکردم، دقیقا برعکس چیزی که تو تصور بعضی افراد است. شاید از لحاظ علمی همینه، بازخورد منفی منفی میاره، حال بد میاره، اما اونجا حال بد نیست، اونجا عشقه، اونجا یه بازخورد مثبته. یعنی وقتی میری تازه شاکر خداوند میشه که تو سالمی، تازه میبینی افراد و میگی خدا رو هزار با شکر بچم سالمه، افراد سالمن، از اونا یاد میگیری، عشق میگیری، انرژی مثبت میگیری. آره. دقیقا بالعکس عمل میکرد، یعنی آره. باورتون نمیشه، شاید همه میخندیدن به من میگونم بابا نرو، حقوق که بهت نمیدم برای چی داری میری آخه. میگونم باور میکنین حال خوب من تو مدرسه است؟ وقتی وارد مدرسه میشم کوله بار دردم و میذارم پشت در مدرسه، میرم تو با اونا حالم خوب میشه، عشق میکنم، عشق بازی میکنم باشون، عاشقانه باشون هستم، چون ازشون خیلی چیزا یاد میگیرم، چون اونا نور الهی هن که به من میدن. یعنی گفته یکی از بزرگان میگفت خدا رو تو همه چی میشه دید، تو چشم یه کبوتر، توی بال پروانه، توی نمیدونم، توی شخص، مخصوصا تو اینا بیشتر خدا رو حس میکنی.
آره.
وقتی که درس میدی دستاتو میبوسن، برخلاف بچه های عادی. من وقتی مدرکمو گرفتم خیلی ها گفتن بیا برو مدرسه عادی دبیر شو، هفته همش 3-4 روزم میری، حقوقت هم تازه بیشتر میشه. گفتم هیچ وقت من یک ثانیه مدرسه استثنایی مخصوصا نابینایان عمرم به مدرسه بچه های عادی بدم.
یاده ده این منظومه بسیار زیبا از شیخ بهایی افتادم که مطلعشم خیلی معروفه دیگه.
بله.
مقصود توی
کبابت خانه بهانه است. دقیقا
همینه.
اونجا کبه است. آره. اونجا خانه خود.
اهل سفر هستین؟
خیلی دوست دارم.
کجاها رفته که خیلی خوش گذشت؟
خیلی خوش گذشت. من واقعیتش بخواین هنوز خارج از ایران نرفتم. همیشه تو ایران بودم، ولی هیچ وقت سفرام تکراری نبود. سعی میکردم همیشه مناطقی بیرم که تالا نرفته باشم. فرض کن اگه همه جاده چالوسو میرن، من جاده زیراب و نمیدونم
فیروزکوه
و شیرگاه و سوادکو این ور رو میرم.
اهل کجایی هستن؟
خودم پدر مادرم مال اطراف قزوین با این زهرا هستن.
آها با این زهرا.
برنامه چشم و چراغ سلام، با یک گزارش دیگه در خدمت شما هستیم. عزیزی کنار من به همراه همسر بزرگوارشون ایستادن و میخوام با هاش خانم یه مصاحبه ای داشته باشیم. سلام هاش خانم، روزتون بخیر.
سلام، سوال شما خوبه؟
متشکرم،
سلامت باشید.
اسم شریفتون رو لطف می‌فرمایید؟
کشور امیرجان.
خانم امیرجان، چند ساله با حاج آقا ازدواج کردید؟
ما 50 ساله.
انشالله که خدا به زندگیتون برکت بده و عمر با عزت و طولانی در کنار هم داشته باشید. ثمره این ازدواج چند فرزند هست؟
5 تا.
نوه هم دارید؟
بله، 8 تا.
8 تا. ایشالله که خدا نسل و ذریتون هم زیاد کنه. سلامت باشید. هاش خانم با حاج آقا چجوری آشنا شدید؟
فامیل بودین دیگه، فامیلی پسرم من دیگه با هم ازدواج کردیم دیگه. اون موقع قدیم اینجوری نبود که با آشنا بشم. پدر مادر هم اخترامون داشتن دیگه، ما که کاره نبودیم.
از زندگیتون راضی هستیم؟
بله بله.
حاج آقا شما از زندگیتون راضی هستیم؟
من دنبال ما هستین اینا، ما تو زندگی راضیم.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر، بازم راضی هستم.
خدا رو شکر. انشالله که خدا شما دو عزیز رو در کنار هم حفظ کنه و برکت بده به رزق و روزی و زندگی شما. سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب خب شما فهمیدید که اهل سفرم هستید و یک جا رو دوبار نرفتید یا جایی که به قول معروف خیلی ها رفتن شما ترجیح دادید که نرید و جاهای جدید رو کشف کنید و لذت ببرید. صحبت میکنم با علی حدیدی فرد، هر برنامه ما رو یه سفر میبره. علی جان سلام.
عرض سلام ادب خدمت شما جناب مهنافه و مهمان محترم برنامه‌تون،
سلام
همه شنونده‌های خوب برنامه چشم شراب.
متشکرم، سلامت باشی. چه خبر، حالت خوبه؟
شکر من خیلی خوبم، شما چطوری؟
الحمدلله قربانت. ما یه جریانی رو شروع کردیم اگه خاطرت باشه که خورد به تمام انواع گردشگری‌ها برسیم، در موردش صحبت بکنیم.
بله.
موافقی اینو ادامه بدیم؟
حتما.
آره. خب از کجا شروع کنیم؟ دو سه دقیقه فرصت داریم.
جناب مهنافر، عرضم به حضور شما که هر چقدر هوا سردتر میشه ما یک جریانی داخل کشورمون داریم و اون مهاجرت پرنده ها هستش. بله. از مناطق سردی به مناطق گرمسی. شاید باورش هم مشکل باشه که یه پرنده خیلی کوچیک از سیبری به سمت آفریقا حرکت بکنه و تو مسیرش از کشور ایران هم عبور بکنه. به همین دلیل هر چقدر که هوا سردتر میشه و این مهاجرت بیشتر اتفاق میفته، بچه هایی که اهل پرنده نگری و دیدن پرنده ها هستن فعالتر میشن. خیلی هم مناطق هم معروف هستن توی کشورمون، مثل شمال کشور و منطقه میانکاله.
بله.
مثل نزدیکای تهران منطقه حوضه سلطان. مثل تالاب میقان توی استان مرکزی.
بله.
و فوق العاده این مهاجرت دیدنیه. یه سری به قول معروف نقاط عطفی هم داره این برنامه پرنده نگری. مثلا اینکه ما در حال حاضر فقط یک دونه دورنای سیبری هستش
که می‌خواستم بگم. آره.
کشورمون عبور میکنه. آره. و به مناطق گرمسی میره. قبلا دو تا بودن، متاسفانه در حال حاضر فقط یک دونه هستش که داره این مهاجرت رو انجام میده و برای اهالی پرندنگری دیدن این دورنا، رصد کردن اون، واقعا امید بخش. به همین دلیل اصلا اسم این دورنا رو هم دورنای امید گذاشتن و امیدواریم که روزی تعدادش چندین و چند برابر بشه.
خب برتر اینجا جفتی میخواد که تعدادش بیشتر بشه.
بله،
رویاتی.
بله،
تنها.
بله،
میاد
مسلمه. و یه سری اتفاقاتی هم این وسط میفته. یه گریزی بزنیم به بحث محیط زیست.
آره.
خیلی از افراد فکر میکنن که اگر توی مسیر اینها غذا براشون قرار بدن، دانه هایی رو بذارن، باعث میشه که اینا کمک بهشون بشه، حالا که دیگه خیلی از زیستگاه های طبیعیشون از بین رفته کمک بدن. ولی افرادی که واقعا شاغل هستن توی بحث محیط زیست و فعالان محیط زیست این کار رو کار درستی نمیدونن، به دلیل اینکه پرنده ها مسیرشون تغییر میکنه و این تغییر دست ساخته، تغییر درستی نیسته. مطلب بعدی این که عادت میکنن به اینکه خب یه جای همیشه این غذا براشون آماده هستش و دیگه اون حالت طبیعی خودشون و غریزی خودشون رو توی پیدا کردن مواد غذایی توی اون منطقه از دست خواهند داد. مضافه بر این که یه مطلبی هم هستش که حالا به نظر من خیلی های اهمیته، این که زمانی که انسان این غذا رو براشون مهیا میکنه عادت میکنن به بوی انسان و اون رو دیگه به عنوان یک فرد شکارچی تلقی نمیکنن. برگردیم به حالا به بحث گردشگری خودمون، ما داخل کشورمون بیش از 500 گونه پرنده داریم. شاید باورپذیر نباشه که توی یک جای مثل پارک شهر بتونیم 20 تا گونه پرنده متفاوت رو توی یک روز، توی یک نصف روز رصد بکنیم و فوق العاده این جالب هستش. حتما به همگی دوستان توصیه میکنم که برای یک بار هم که شده اینو تجربه بکنم و اطمینان داشته باشن که اعتیاد پیدا میکنم به برنامه پرنده نگری. ببین اعتیاد خوبی هستش.
درود بر تو، متشکرم. حالا در روزهای دیگه انشالله در مورد اینکه کجاها برن و چه جوری برن هم بعد صحبت کنیم، فقط برای این مدل گردشگری یعنی پرنده نگری. روزت بخیر.
خوشحال میشم در خدمتتون باشم.
سلام.
ممنون که به من وقت دادید.
حتما این جریانی که با هم دیگه شروع کردیم اشاره به ثمر میشه.
ممنونم
از شما. خدا نگهدار.
پدر بزرگا، مادرا، مادر بزرگا، شما که چشم و چراغید، شما که رونق باقید، عشقتون توی دلامون، قربونه لطف و صفاتون، پر پرواز شد برامون عشقای ناز دعاتون. بشنوید چشم و چراغ و وسط سشنبه هاتون، وسط سشنبه هاتون میگیم از درد و دلاتون.
خانم فلاح، شما داشته صحبت میکردید، من یاد یک ترجیبند بسیار زیبا از صفی علی شاه افتادم، توی یکی از بندهاش.
بله.
شروعش این هست: خواهم ای دل محو دیدارت کنم. ولی یه بندی داره، این بنده من رو خیلی یاد اتفاقها و کارهای آدمهای امثال شما انداخت.
بله.
گر تو خواهی بر امان الله رسی، آن امان من بود در مفلسی. باش مفلس در مقام بی کسی، گرچه ذری باز جو طبع مسی، تا به جانها کیمیا کارت کنم.
به.
شدید؟
شدم.
فکر میکنید که این کیمیاگری رو انجام دادید؟
به نظر خودم بله، یعنی همون داستان مس و طلا. آره. واقعا همینطور، همون که حضرت حافظ فرمودن، آنان که خاک را
به نظر کیمیا کنند، آیا بود یا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟
و فکر میکنم گوشه چشمی کردن خداوند. یعنی این موهبتی بود، این رحمتی بود، شاید باورتون نشه، من حس شوق‌گذاری رو ثانیه ها دارم تو وجودم. هر روز که بیدار میشم اولین چیزی که میگم با یه لبخند: خدای شکر، خدای شاکرم به خاطر شغلم، خدای شاکرم به خاطر اینکه اینجام، خدای شاکرم به خاطر اینکه سلامتم. یعنی دانه دانه، قدم قدم شوق‌گذاری میکنم و مطمئنم این حس شوق‌گذاری از همه افراد، از همه آدمای روی کره زمین، واقعا میخوام نتیجهشو بگن و ببینن که چقدر شوق‌گذاری بازخورد خوبی تو زندگی انسان داره.
چه خوب. میتونم جسارت کنم خدمتتون چقدر حقوق میگیدن که بازنشسته؟
الان در واقع من چون با معاونت بازنشسته شدم، حکمم 3,300، ولی دریافتیم، خب خودتون میدونید.
آره.
وام هایی که کم میشه و اینا.
آره.
خیلی بیاد الان، حالا یه وامم جدیدن گرفتیم، فکر کنم دریافتیم به 300,000 تومان برسه.
آره؟
مجبور شدم یعنی یه وام 50,000 تومانی.
خب بالاخره همسر مربوطه هستن دیگه، حالا
خدا میرسونه.
خدا میرسونه. آره. از نظر بیمه، از نظر مزایا،
بیمه مزایایی که خب بیمه داریم، همین خدمات درمان داریم،
ولی
خب مزایای آنچنانی که مثلا بعضی ارگان ها شرکت های دیگه دارن نداریم. یعنی ببینید الان خود من، شاید باورتون نشه، اصلا خدمات دندون پزشکی اینا ما نداریم حتی یه قرون. شاید قبلا مثلا 200,000 تومان چند سال پیش میدادم، گفتن دندون پزشکی شما میتونید تا 200 تومان استفاده کنی، حتی اونم برای ما برداشتن. یعنی خود من کلی مشکلات دندون پزشکی دارم، یا فرزند بزرگم به خاطر مشکلاتی که داره الان 24-25 سالشه، نتونستم به خاطر توان مالی واقعیت ادامه درمانشو، چون فکش باید عمل میشد، چونش عقب بود، باید همینا درست میشد، دندون ارتودنسی میشد، چون نداشتم موند و کلی مشکل.
آره. اونم دختر.
میخوام که اونم دختر خانم دختر. که واقعا تو نوع صحبت کردنش خیلی تاثیر داره تو صورتش به اصطلاح. واقعیت نتونستم، چون نزدیک 25 میلیون هزینه حداقل میخواست. هر جا مراجعه کردیم به عنوان اینکه گفتم این زیبایی درمان نیست و موندش.
حالا شما بازنشسته جوانی هستید، 47 سالتونه فقط.
بله.
و میتونید حال یک کسب و کار دیگری شروع بکنید.
بله بله.
ولی برای اونایی که مثلا دیگه رسیدن به 60 و 70 و مشکلات رو دارن، آدم واقعا چیکار میشه براشون؟
سخته. واقعا. آره. مشکله. زندگی با این طرف... درآمد، با این مخارج دیگه خودت رو میدونید.
آره.
به سختی داره میگذره. من نمیگم، اعتقادم بر اینه که پول خوشبختی نمیاره، اما پول
نبودش بدبختی میاره.
راحتی میاره. آره. آرامش. من اگه پول داشتم خب بچه‌مو درمان میکردم، اگر پول داشتم نمیذاشتم مجبور نبودم این همه وام بردارم که دریافتی من بشه اینقدر. خب دریافتیم 3 تومن راحت میگرفتم حداقل، ولی خب مشکلاتی که نمیذاره دیگه.
میگن که علم بهتر از ثروته، ولی بی پولی بدتر از بیعلمیه.
بله، اونم باید باشه.
آره.
جدا نباشه سخت. من یه سالی که الان حق و تدریس میکنم. آره. کار بچه رو.
خب زیاد وقت نداریم خانم فرلا.
بله.
دو تا نکته میخوام حتما بهش برسیم.
بله.
یک، نمایشنامه نویسیتون.
بله، خواهش
و دو، این سال آخر.
بله درست.
آره.
بله درست.
سریع بگیم.
سریع بگم که من از زمانی که معاون شدم تو 3 سال گذشته شروع کردم نمایشنامه خودم مینوشتم. نمایشنامه خانی.
بله.
حس کردم بچه ها توانمندی زیادی دارن، صداهای بسیار عالی دارن و کار کردم از توانمندیاشون استفاده کردم.
آفره.
خدا رو شکر. برای اولین بار 4 سال پیش ما موفق شدیم با تلاشای زیاد بالاخره با بچه های عادی وارد نمایشنامه خانی مسابقات فرهنگی و هنری کشوری شرکت کنیم. تا سالهای گذشته ما را اجازه نمیدادن. بودن استثنایی فقط با استثنایی باید رقابت کنه. ولی من انقدر سازمان وزارت خونه این ورانور رفتم بالاخره موفق شدم و خودم نوشتم اولی نمایشنامه رو به نام از پیله تا پرواز. داستان زندگی یکی از همکارای نابینامون بود که به سختی بالاخره به دکترا رسید و بعدش هر سال نوشتم شرکت کردیم و سال گذشتم که مقام اول کشوری را آوردیم.
باریکلا دختر خانمی، حالا من دقیقا چون شفافم نبود حالا نمیدونم مشکلشون چی بود، معلولیت داشتن یا یعنی فیز جسمی بوده یا ذهنی نمیدونم، ولی احتمالا ذهنی بوده. با همایون شجریان بی نظیر اجرا کرد، یکی از ترانه هایی که از تصنیف های خود همایون رو همسرایی کردن با همدیگه و من واقعا لذت بردم. این اتفاق می افته، یعنی اگر و اونجا بهش گفتم درود به شرافت معلمت،
بله
که توانمندی آره بله. که کشید بیرون این استعداد و این توانمندی رو از تویی که اگر در اگر این معلم رو نداشتی
بله.
نمیخوام ادامه بدم. خب سال آخر رو بگید.
سال آخرم که امسال بازم میرم مدرسه، دومین سالی که بازنشسته شدم.
دیگه.
نه دیگه تعهد دادم به خدای خودم تا زمانی که توانمندی دارم برم انشالله. من تا امسال باز همون کار معاونت میکنم، علاوه بر این که یکی از همکارا باز رفتم مرخصی.
ای بابا.
و من دبیر علوم شدم، پای هفتم هشتم هم علوم تدریس میکنم و تربیت بدنی ایشونو دارم.
من خواهش میکنم عاجزانه از همکارای سرکار خانم فلا تا زمانی که ایشون هستن مرخصی نرن. آره وگرنه باید
همه کار دبیر و
همون جوری که ایشون یه مرخصی رفتن و برگشتن و بعد آره
مسیر زندگی عوض،
مسیر زندگی بندگان خدا عوض میشه. شما جه همشون روش فقط اینه که مزاحه و
بله.
امیدوارم که بازوانتون پرتوان باشه، روحتون همچنان قدرتمند بمونه و بتونید همین مسیر خدمتگذاری که شروع کردید و انشالله به یک ثمره پربار نیکو برسونید که
انشالله.
من معتقدم، خودم به شخص عرض میکنم، که معلم ها شاگرد تربیت نمی کنند، معلم ها تکثیر میشند.
بله.
یعنی 20 تا شاگرد نداره.
بله.
خانم فلا اگر 10 تا شاگرد داره در یک سال 10 بار خودش رو تکثیر کرد، اگر سال بعد 20 تا داره 20 بار خودش رو تکثیر کرد، و وقتی حالا بازنشسته میشه با یه حجم عظیمی از تکثیرهایی که از خودش شده.
بله.
اینها باید به ثمری برسن انشالله. بله. که میرسن
انشالله.
خیلی بزرگواری کردین،
لطف کردین، منت گذاشتید،
سلامت باشید،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار، منت گذاشتید، به هر حال ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
جمله آخر شدم.
سلامت باشید، چطور ایستاده باشی ادبان که من بیفتم.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که شما دوستان عزیز هر کجا هستید با ما همراه باشید و برنامه ها رو از رادیو گفتگو دنبال بکنید. اینجا تهران، رادیو گفتگو.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصرمان
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. همراهان عزیز خدمتتون عرض کنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کما بیش با برنامه‌های ما آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این ادعایی کذب هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.